به نام خدا، جلسه پرسش و پاسخ آزاد در مورد تحولات اخیر ایران. جناب آقای دکتر کدیور در جمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور، 11 مارس 2018.
توفیقی شد که امروز به شکل سوال جواب خدمت دوستان عزیز باشیم. من در خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت های دکتر کدیور. حالا این جلسه امروزمون قرار پرداخته بشه به پرسش و پاسخ ها، حالا با اون مقدمه که داشتیم. من می‌خواستم بحث رو از این جهت شروع کنم، حالا بچه ها و دوستان دیگه احتمالا جهت های متفاوت تری رو به ذهنشون میرسه. مهمترین بحثی که توی هفته گذشته واسه کشورمون اتفاق افتاده، میتونم من به دو مورد اشاره کنم. یکی بحث اعتراض به حجاب اجباری است که خیلی الان مطرح هست و حرکتی که خانم‌ها انجام دادن و جزء جلسات گذشته ما بود. تا چه حدی شما این رو از چارچوب فقه، از چارچوب شرع درست میدونید؟ آیا زنان کشور اجازه دارند این کار رو انجام بدن یا قوه قضاییه از نظر قانون فعلی جمهوری اسلامی ایران یا از نظر شرع میتونه جلوی این اقدام رو بگیره یا نه؟ چون من تا اونجا که اطلاع دارم متوجه شدم که این احکام رو یا این جلوگیری ها رو یا این اخطارها رو الان داره نیروی انتظامی انجام میده، نه قوه قضاییه. یعنی قانونی برای اینجور اقدام ها صورت نگرفته. دیدگاه شرع و دیدگاه فقه در این موقعیت، در این جایگاه زنان چیست؟ سوال دوم راجع به اتفاقاتی هستش که توی تهران صورت گرفت و اعتراضاتی که حالا اصطلاحاً دراویش گنابادی انجام دادن. شما این حرکات رو چگونه تحلیل میکنید؟ چگونه آزادی ها و اعتراضات یا فعالیت های کسانی که بیان میکنن که دینشون با دین ما متفاوت هست یا نقطه نظر متفاوتی دارن رو تحلیل میکنید؟ آیا باید به این گروه ها با هر تفکری، حالا مسلمان هستن، دراویش هستن، تا یک مقداری به اصول ما معتقد هستن، چگونه آزادی رو شعر و شیعه به این گونه ادیان، به این گونه فرقه ها میده؟ متشکرم.
بله، خب دو سوال مهم و مطرح کردید. در مورد سوال اول که اعتراض به حجاب اجباریه، من در این زمینه مطلب نوشتم، همین الان هم رو وبسایت و کانال تلگرام هم و اینها هست، احتمالاً دوستان مطالعه کردن یا اگه ندیدن لطف کنن مطالعه کنن. در این زمینه مصاحبه هم کردم، همش الان در دسترسه. حالا اجمالاً اشاره میکنم، ببینید کسی از ما اجازه نمیگیره، حتی از قوه قضایی هم اجازه نگرفتن. اینو باید توجه بکنید. مسئله حجاب الان شده روسری، ما در مورد بقیه مسائل صحبت نمی کنیم. بعدم یک زمانی اومدن این روسری رو به زور از سر زنا بیرون در آوردن، شده کشف حجاب دوره رضاشاه. یه دوره هم اومدن اجباری دوباره روسری رو سر خانما کردن، شده سال، شده اول انقلاب، سال اول 58، اوائل سال 58. بعد الان جامعه به یه حدی رسیده که اکثر خانوما دارن نافرمانی مدنی میکنن، یعنی دارن روسریاشون در میارن و هیچ کار واقع خشونتباری هم نمیکنن، میرن توی خیابان روسری رو در میارن، سر چوب میکنن و اشاره میکنن که آقا ما اعتراض داریم، یعنی دقیقا یک اعتراض مدنی. الان دو تا بحثه، یکی این که اصلا این حجاب به این صورت واجبه یا واجب نیست به لحاظ دینی، حالا یه به دو جداگونه بحث میکنن. یکیش هم به لحاظ قانونی چه باید کرد. به لحاظ قانونی، قانونی رو اینا توی مجازات، قانون مجازات اسلامی گذروندن که اگر زنی حجاب نداشته باشه، این بین 50,000 تومان تا 500,000 تومان جریمه میشه و تا 2 ماه هم زندان، یعنی زندانش هم قابل تبدیل به جریمه نقدی. خب این سقف مسئله است. خب الان خانما حاضرن این مجازات رو بپذیرن، یعنی میگن آقا ما سری به سر نمی کنیم و این مجازات که تو قانون نوشته رو شما اعمال بکنید. وقتی هم تعداد مجازات شوندگان بالا بره، معناش اینه که قانون قانون درستی نیست، یعنی توسط جامعه قانون تلقی و قبول نمیشه، به عبارت دیگه قانون عادلانه نیست. بعد دیدن همچه چیزی نیست، امروز دادستان کل کشور گفته حجاب شوخی نیست و ما برخورد میکنیم. وقت جالب، نیروی انتظامی آمده به یک ماده قانونی دیگه که مال مسئله دیگر هست استناد کرده و بر اساس اون ماده قانونی دیگه دارن حکم صادر میکنن، قضات هم دارن بر اساس اون حکم صادر میکنن. معلوم نشستن با هم صحبت کردن و بعد برای اینکه جلو این موج رو بگیرن به اون ماده قانونی استناد میکنن. اون ماده اینه که اگر کسی به اصطلاح ایجاد فساد در جامعه بکنه، مفسد باشه، همین موارد از قبیل و بحث فساد دقیقا، این بین مثلا 5 سال تا 10 سال زندان داره و اینها به عنوان ترویج فساد و تبلیغ فساد و مانند اینا دارن باشون برخورد میکنن. یعنی این کارا کار حقوقدانه، نه کار پلیس. اصلا پلیس قانونن همچون صلاحیتی نداره که بیاد بگه که این چون این باشه مصداق فساد این است یا این نیست، ولی ظاهرا قوه قضاییه با این حکمی که در مورد یک از خانما صادر کرد منظورش همینه. ببینید، یعنی این که زنی که روسری نداشته باشه زن فاسدی است. ببینید این معناش اینه. خب تعداد زیاد کسانی که حجابشون شله به قول آقایون یا موشون رو کامل نمی پوشونن، خب به نظر اینها این افراد فاسد محسوب میشن. بار شرعی داره، این نسبت دادن بار شرعی داره. یعنی اگر شما به فردی همچون نسبتی بدی، اون از شما شکایت بکنه و البته مملکت هم قانون داشته باشه، شما رو باید حد قصف برای جاری بکنن. یعنی شما حد قصف هم میشه 75 ضربه مثلا تازیانه و معادلش به شما زده بشه. کسانی که به این زنا نسبت فساد میدن. ولی جالبه، اگر کسی بیاد خانه فساد یعنی فاحش خانه تأسیس بکنه و همچه کار قوادی بکنه به زبان شرعی، این مطابق تحریر الوسیله آقای خمینی 75 ضربه شلاق داره. وقت بیاد شما قانونی بنویسید معادل این و این افراد رو متهم به این نسبت ها بکنید. مسئله از این بالاتره. و به نظرم مسئول جمهوری اسلامی اصلا متوجه قضیه نیستن. به زنی اول این که این زنان، این خانوما وقتی رو سرشون در میارن به نظر خودشون و الان عرف عمومی جامعه ایران، اینها نجابت و عفت رو زیر پا نگذاشتن. اینها مطابق عرف امروزی فاسد محسوب نمیشن. بنابراین و این اطلاق این موارد هم به افراد تابع عرف اول از همه، یعنی عرف محلی، عرف مؤمنان، آیا چون این چیزی هست یا نیست، چنین امری رو بر میتابه یا بر نمیتابه. بله، مراجع تقلید و نظام جمهوری اسلامی همچه تلقی دارن، اما قانون از اینا حمایت نمیکنه. قانون صرفا همون تا 500 هزار تومان جریمه است. شما اگه قانون جدیدی وضع نکردید امکان میشه، قانونا امکان اطلاق فساد به این کار رو ندارید، به این فعل رو ندارید. این از زاویه حقوقی و قانونیش. حالا میخوان با شداد و دلاز با برخورد، فرض بکنید زنان رو ببرن تو زندان قرچک، اونجا بهشون سخت بگیرن و باعث بشن که اینا عقب نشینی بکنن. گشت ارشاد رو مدت قبل ادعا کردن که جمع کردن. خب وقتی گشت ارشاد رو جمع کردن، زنان جرأت کردن اومدن. این تا حدودی مثلا نتیجه دولت روحانیه که فرض بکنی یه اپسیلون آزادی تونسته تحصیل بکنه توی جامعه. حالا دوباره مقابل این موج قرار گرفتن، چه بکنن؟ به نظرم با این صحبتی هم که آقای خامنه‌ای چند روز پیش انجام داد و چراغ سبز نشون داد نسبت به برخوردهای شدیدتر، ما مشکلات بیشتری خواهیم داشت. 40 سال جمهوری اسلامی داره با زور و فشار حجاب رو، همین حجابی که حالا فعلا هست رو تو جامعه تحمیل کرده. الان زنان به حدی رسیدن، حتی مؤمنان جامعه میگن آقا مردم رو آزاد بذارید، هر که خواست بپوشه، هر که خواست هم نپوشه. مگه کشورهای دیگه چه کار دارن میکنن؟ الان 56 تا کشور اکثریت مسلمان تو دنیا داریم. منم تو بسیار از اینا سفر کردم، دیدم هم زن با حجابه هم زن بی حجابه. احدی هم به خانمایی که حجاب ندارن، یعنی روسری ندارن، حتی تو مخیلشون هم خطور نمیدن که اینا فاسد هستن، اینا نانجیب هستن، اینا بی افت هستن. حتی تو کشورهای دیگه هم آقای خامنه‌ای یه جوری صحبت میکنه انگار این که مثلا هر زنی که تو غربه اینا حتما همشون فاسد هستن، یا هر کی روسری نداشت هر نسبتی میشه بهش داد، یه نهاد خانواده خارج از ایران یا خارج از مسلمان ها همه جا ریخته به هم دیگه. خب اینا اطلاعات کاملا غلطیه که ایشون داره، 100% نادرسته. بله مدرنیته که آمده مشکلاتی برای نهاد خانواده ایجاد شده، اما هنوز هستند در جوامع غیر مسلمان هم که نهاد خانواده رو برایشون بسیار قابل احترام هست. اما به لحاظ دینی، ببینید به لحاظ دینی من یه مثالی به یک مقایسه میکنم. به هر کتاب فتوایی که مراجعه بکنید از شیعه و سنی پوشوندن صورت زن رو هم اینا احتیاط واجب میدونه. این مطلب در میان اهل سنت از شیعه هم شدیدتر. اینکه در افغانستان یا شیخ نشینا یا عربستان گونی سر زنا میکنن، یعنی عملا تمام بدنشون رو میپوشن بر اساس همچه فتوایی، حتی مثلا فقهای امروزیشون هم مثل یوسف قرضاوی که الان تو قطر هست و مراجعه کنم، من خودم مراجعه کردم به وبسایتش ببینم ایشون مثلا نسبتا روشنتر از بقیهشون، دیدم نه ایشون هم همون احتیاط واجب رو داره. توی عروت الوثقای ما هم که همه آقایون برش حاشیه دارن، اونجا هم احتیاط واجب در پوشوندن صورت زن داره. کاری که مرتضی مطهری کرد 40-50 سال قبل، اومد گفت که آقا وجه و کفه این آزاد باشه، مانتو روسری هم کافی هست، اون شد مسئله حجاب ایشون. این تلقی اون بود، یعنی یک خیلی قدم بلندی برداشت. کتاب دیگری پاسخهای استاد به مسئله حجاب هست که یکی از آقایون قوم روحانیون اعتراض کرده به آقای مطهری، بعد ایشون پاسخ داده، اونو بردارید بخونید. ما دوباره برگشتیم به 50 سال قبل، حالا آمدیم. اون زمان مطهری اومد گفت صورت جزء زینت ظاهر است، دست از سر صورت و دو تا دست کفن رو بردارید، بقیه بدن باید پوشیده بشه. خب حالا ما اومدیم با یه تأملات بیشتر فقهی به این نتیجه رسیدیم که آقا نه فقط صورت جزء زینت ظاهره، موی سر هم جزء زینت ظاهره. یعنی هم صورت هم موی سر زینت ظاهره، یعنی این وجوب به لحاظ شرعی پوشاندن آن واجب نیست، حتی نسبت به نامحرم. کسی میخواد بپوشونه بپوشونه، کسی با صورتش هم بپوشونه بره بپوشونه، بحثی نیست. اما اگر کسی نپوشوند به نظر بنده مسئولیت شرعیش هم به عهده میگیرم، گناه نکرده، جهنم هم نمیره. هیچ دلیلی هم بر گناه بودن این مطلب بنده پیدا نکردم. هر که داره الان صدامو بعدن ضبط میکنم منتشر کنم، هر که داره منتشر کنه. ما نه آیه‌ای در این زمینه داریم نه روایتی داریم. من اینا رو قبلا بحث کردم، حالا هم دوباره با این مسائل که پیش اومده اونا رو به عنوان تأملی در مسئله حجاب بازنشرش میکنم، یعنی هم در مورد آیات حجاب، هم در مورد روایاتش، هم در اون چیزی که به حضرت فاطمه زهرا نسبت میدن. حتی یک روایت معتبر ازشون در این زمینه نیست، حتی یکی. مثلا این جعلی محض است، این که میگن آقا زن بهتر است هیچ که او را نبیند، او هم هیچ کس را نبیند. فاطمه زهرا هرگز چنین فرمایشی نکرده، هرگز هم چه حرفی نزد. یا اینکه تمام بدن زن عورت است، ببخشید از واژه به کار ببرم، اینا نوشتن همچه چیزی هیچ پایه و اساس دینی و فقهی نداره. یا اینکه موی زنان مغناطیس دارد، جاذبه دارد، حرفایی هست که توی متون قدیمی یهودی وجود داشته، هیچ ربطی به اسلام نداره. من نشستم واقعا وقت صرف کردم، ذره به ذره اینا رو بررسی کردم، اومده جلو و اینکه کی اینا رو گفته. بعد این فتاوای فقهی هم که به تدریج این متسلب تر شده، سیر تاریخش رو نشون دادم، اینا رو هستش، 5 قسمتش رو منتشر کردم میتونید برید مطالعه بفرمایید. و اونجا به این نتیجه رسوندم آقا مشکل ما یک نگاه مرد سالارانه است در میان همه فقهای ما، در میان محدثان و مفسران ما، در میان زمامداران کشور ما، نگاه مرد سالارانه است و هیچ تلقی صحیحی از تساوی حقوقی ندارم. ببینید آقای خامنه‌ای تو همین صحبت اخیرش عدالت جنسیتی رو کالای غرب تونست و گفت اصلا باطل. خب اصلا اول کلام خدا پدرش بیامرزه همینه. آقایون عدالت جنسیتی رو قبول ندارن، یعنی فکر میکنن اگه زن و مرد به لحاظ فیزیولوژی یا بیولوژی با همدیگه تفاوت دارن، به لحاظ حقوقی هم باید با هم تفاوت داشته باشن. خب این قابل اثبات نیست. مگه ما مردا با همدیگه هیچ فرقی نداریم؟ مگه به لحاظ هوشی هممون یکسان هستیم؟ مگه به لحاظ عدالت و پایبندی و اخلاق و دین یکسان هستیم؟ هیچ کدوم اینجوری نیست. اصلا پایه اول حقوق بشر یعنی اینه که انسانها فارغ از تفاوت‌های جنسیتی، فارغ از تفاوت‌های دینی و مذهبی و عقیده سیاسی و پایگاه اجتماعی و رنگ و نژاد و هر چیزی، هر تفاوتی، دارای حقوق مساوی هستند. این که من اونجا گفتم یکی از موازین این که ببینیم این نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر یا نیست، سه تا مسئله رو گفتم. یکیش اینه آقا شما به تساوی حقوقی زن و مرد، مسلمان و نامسلمان، شیعه و سنی، فقیه و عامی معتقدید یا نه؟ پاسخ آقایون میگه نه. بنده میگم تا وقتی شما به این عدالت مساواتی قائل نشدید، اصلاح ناپذیرید. برو برگردم ندارید. خیلی دو تا چهار تا ساده. مثالش هم همین اتفاقی که افتاد. وقت آمدن مسئله حجاب رو سنجاق کردن و عصر نظام. این مطلب نادرسته. زنا میخوان در حدی که حد متعارف اینها لباسشون رو بوشن. آقای علی مطهری برداشته نوشته من متاسفم از همچه اظهار نظر که کرد. ایشون در حوزه اجتماعی و سیاسی بهترین موازه رو در مجلس داشته، اما در حوزه حقوق زنان متاسفانه موازه ایشون قابل دفاع نیست. اون چه که من از ایشون در روزنامه اعتماد خوندم نادرسته. شما به چه کدوم مجوز میگید که آقا اگه زن روسریش رو در آورد فردا برهنه میشه؟ مگه جوامع دیگه اینجوری شدن؟ اینا چیه؟ همین تلقی ایشون هم نیست. من اسم ایشون رو بردم چون براش احترام قائلم. این در مورد رفع حصر واقعا کوشش های علی مطهری قابل تقدیره و در مجلس انصافا کار خوبی انجام داد. یعنی یک جز از هزار جز وظایف نمایندگی رو انجام داد، نه که حالا بگم بقیه عکس انجام شده، اما حداقل این مورد رو ازش تشکر میکنم. اما این موزه ایشون در مورد مسئله زنان موضع درستی نیست. این موضع بسیاری از روحانیونه، موضع مراجع تقلیده، موضع نظام جمهوری اسلام موضع پذیرفته نیست. بنابراین فکر میکنم این آزمون بزرگیه برای اصلاح پذیری اصلاح ناپذیری نظام و من دفاع میکنم، به نظرم از حقوق زنان دفاع میکنم. معتقدم این که خانمای بخوان روسری داشته باشن این حقشونه، خانمای بخوان روسری نداشته باشن اینم حقشونه. ما که به جای افراد جهنم و بهشت نمیریم، خودشون تعیین میکنن. به علاوه بنده معتقدم ملاک بهشت رفتن روسری داشتن نیست. ملاک بهشت رفتن نجابت و عفاف داشتنه و این رو به این مسئله نیست، به این مسئله ارتباطی نداره. عرف ایران هم الان به اینجا رسیده که داشتن یا نداشتن روسری رو دخیل در نجابت و عفاف نمیداند. حالا افرادی میدانن بسیار خوب، اونا نسبت به خانواده خودشون همچه چیز رو رعایت بکنن، حق ندارن تحمیل بکنن. و یه مسئله دیگه هم داریم، اینم بگم بیرم سراغ سوال دوم. اون مسئله هم اینه، آیا نظام یعنی حکومت حق داره احکام دینی که خودش درست میدونه این رو بر جامعه تحمیل بکنه؟ آقایون میگن بله. آقای خامنه‌ای به صراحت گفت ما حق داریم مردم و حضورم به بهشت ببر. کجا خدا بود پیغمبر به شما حق؟ آقا حضرت علی شیعیان قائل هستن که ایشون خلیفه بلافصل پیامبر بود. خب قبول نکردن مردم دوره خودش. چه کار کرد؟ به زور رفت تحمیل کرد؟ نشست تو خونه. شما هم زحمت بکشید اگه کسی گوش نمیکنه بگیرید تو خونتون بشینید. هر وقت مردم خواستن ببینید این لا اکراه فی الدین نه آیین منسوخ شده، نه فقط برای وروده، این در استمرار دینم هست. آقا کسی نماز واجبه، یه کسی نماز نخون، روزه واجبه، روزه نگرفت، حج واجبه، حج نرفت، زکات واجبه، زکات نداد، فرض بکنید در مورد حجاب هم به همین صورت شما واجب میدونید او عمل نکرد، چیکارش میخواد بکنه؟ آقا میفرمان که این مثل مشروب الکلیه. نه آقا، مثل اون نیست. چرا؟ برای اینکه این مسئله اساسی 50% جمعیت کشوره. شما زن باشی تو اهمیت مسئله رو بدونی. مشروب الکلی درخواست جمع قلیلیه. الان هم از اکثریت مردم ایران سوال بکنه، اکثرشون قائلن که آقا لازم نیست همچو جوازی به کسی داده بشه. اما در مورد حجاب از اکثرشون نظرسنجی ها نشون میده که اکثرشون قائل به جواز هستن. این تفاوت خیلی جدی که مسئله داره. حتی این مشروب الکلی در میان غیر مسلمانان کلی محدودیت داره. اگه شما در زمان رانندگی همچو چیز نوشیده باشی و پلیس احراز بکنه جریمت میکنه، اجازه رانندگی بهت نمیده. اینکه سنت نمیدونم زیر 18 سال زیر 21 سال باشه اجازه فروش بهت نمیده. تو برخی جاها هنوز ممنوعه، اصلا مسلمونم نیستن، به خاطر که مذراتشو میدونن. این چه ربطی قیاس مع الفارقه؟ بلا بلیس فی مذهبنا قیاس. و آقای خامنه ای شما که تو فقه شیعه که نمیشه بر اساس قیاس عمل کرد. ببینید اینا مواردی است که ما داریم پیش میریم. اگر این عملا اگر به همین شیوه بخواد نظام ادامه بده، مسئله حجاب اجباری تبدیل به یک معضل بزرگ سیاسی اجتماعی فرهنگی خواهد شد. این سوال اول. اما سوال دوم، ببینید الان اتفاقاتی داره توی کشور میفته. متاسفانه زمامداران ما آقای خامنه‌ای و دیگران تمام این موارد رو به توطئه دشمن دارن نسبت میدن. ببخشید این تو دشمن 40 ساله داره توطئه میکنه به زبانش، چرا قبلا اثر نمیکرد؟ چرا الان داره تأثیر میکنه؟ فکر داخلتون باشید، نه فکر مواردی که خارجی چه میکنه. اونا کار خودشونو میکردن، الان هم میکنن، ولی که این حرف ها الان شنونده داره و من اونا رو توطئه نمیدونم. نارضایتی ها به حد بسیار بالایی مثل آلودگی هوای تهران و اهواز رسیده، یعنی به حد خطرناک رسیده. نارضایتی سیاسی، نارضایتی اجتماعی، نارضایتی فرهنگی از هر حیث در میون اقشار. شما در کارگران نگاه بکنید، نارضایتی هر روز ما شاهد اعتصاب گوشه ای هستیم. اینجوری نیست که توطئه دشمن باشه. سوء مدیریت شماست، فساد اداری شماست، ندانم کاری شماست. از اون سمت خب یه اقلیت های هم داریم، فرض کنید دراویش هستن، خب اخیرا نمیدونم بیت شیرازی ها هستن، خود زنان بودن، دانشجویان هستن، خیلی معلمان هستن. من موارد حالا شما سوال در مورد دراویش بود. ببینید ما دراویش سلسله های متعدد درویشی در ایران داریم، صوفی داریم در ایران. نعمت اللهی هم سه شاخه هستن، یه شاخش گنابادی ها هستن، همین دراویش مورد بحث هستن. اینا بین دراویش موجود در ایران متدین ترین، متشرع ترین اونها هستن. چرا؟ برای اینکه خانقاه رو گذاشتن کنار، به اون به اصطلاح محل دینیشون میگن حسینیه. دیگه از این بهتر میخواد؟ یعنی در ایران هر جا بری اینا خانقاه ندارن، حسینیه یه دراویش گناهوادی. ثانیا اینها در فروع فقهی از مراجع تقلید میکنن، یعنی مقید به رعایت فروع فقهی هم هستن، به علاوه تقلید هم میکنن. دیگه از این مهمتر؟ بعدم این از سوال میپرسن آقا جز سما اینا هم نیستن، اینا متدین هستن، اهل ذکرن، لا اله الا الله میگن، سبحان الله میگن، مواردی از این قبیل. اینا که منع شرعی نداره که. خب حالا چی باعث شده؟ ببینید جمهوری اسلامی اینا رو رقیب خودش میدونه. اول تعداد اینا زیاده، من نمیدونم بیشتر از 1-2 میلیون هستن، تعدادشون زیاد، حالا چند میلیونن آمار باید مشخص بکنه. ثانیا اینها مثل فرض کنید مقلدان مراجع تقلید، بلکه بالاتر، تقلید از مرجع فقط در احکام ظاهری است. وقتی فردی داخل این سلسله های صوفی قرار بگیره، درویش باشه، در حوزه امور باطنی هم قائل به تبعیته، یعنی هم ظاهر هم باطن، بنابراین به قطب یک نیروی بیش از مرجع تقلید میده. خب این گروه، گروه متشکلی هستن، یعنی کاملا تحت نظر قطبشون عمل میکنن. جمهوری اسلامی با هر تشکلی، اگر این تشکل تعدادش زیاد بشه و نفوذ بکنن، مشکل داره. حالا تشکل بیستن ویالون زنها مثال بزنن، فرد سراغ همین هم بره، کشتیگیرها سراغ اینا میره، اصلا با نفس تشکل مشکل داره. یعنی هیچ قدرتی رو، هیچ قدرت اجتماعی فرهنگی سیاسی مستقلی رو بر نمیتابه. مثال سادش همین. حالا قطب دراویش گنابادی یه ویژگی دیگری هم داره. این آقای دکتر تابنده، ایشون حقوقدانه، بعد این عضو جمعیت دفاع از حقوق آزادی ها و حقوق بشر بوده از سال 55 به این طرف، جز فعالترین حقوقدان ها هم بوده، جز فعالترین وکلای دادگستری هم بوده زمان که قطب نبوده، و مثلا وکیل بسیاری از این سیاسیون ایشون بوده، از آقای امیر انتظام بگیر تا خیلی های دیگه. بعد این بزرگوار نزد تفکرشم نزدیک به تفکر نهضت آزادی، کاملا از دکتر مصدق دفاع میکنه، از آزادی های مدنی و سیاسی دفاع میکنه و سیاست حالیشه، سیاست حالیشه. ضمناً ایشون 90 سالشه. خب حالا اینا رو بدارم میشینم که بگم چه کار میخوام بکنم. زمزمه جانشینی ایشونه، جمهوری اسلامی میخواد دخالت بکنه، جانشین ایشون رو که قطب آینده دراویش هست با نظر خودش نصب بکنه، فرد دست نشانده بیار. تابنده داره مقاومت میکنه، این دعوای اصلیشونه. همونطور که توی قصه مرجعیت سال 73 نظام جمهوری اسلامی دخالت کرد، یعنی دقیقا زمانی که این مراجع بزرگ یک یک داشتن از دنیا می رفتن، آقای گلپایگانی، آقای خویی، بعد آقای عراقی رو رفتن پیدا کردن، آقای عراقی بعد خودش با خودم مرجع تقلیده، حالا میخواد آقا خودشون هم بشن قطب مثلا، یا یک کسی نماینده ولی فقیه مثلا در دراویش گنابادی نصب کنن، یه همچه حالتی. الان دعوا سر این مطلب. خب اینا حق دارن یا ندارن؟ بله حق دارن از خودشون دفاع بکنن. صرفا من اونجا هم ذکر کردم میباید حتی الامکان مسالمت آمیز باشه، از طرق مدنی به اصطلاح و نافرمانی مدنی مطالب خودشون ابراز بکنن. بعد وزارت کشور دولت روحانی به دروغ میاد میگه که وقتی اعتراض های دی 96 اتفاق افتاد، اومدن گفتن که خب چرا میرید اختشاش میکنید، تشریف بیارید، ما آزادی میدیم، همه هر که خواست بهش مجوز میدیم. جبهه ملی 14 مرداد سال روز در گذشت دکتر مصدق بوده، درخواست کرده بهشون اجازه نداده. چرا دروغ میگید؟ زنات 8 مارس میخواستن بیان تظاهرات بکنن، اجازه ندادید. بفرمایید ببینیم کدوم اجتماع رو شما مطابق اصل 27 قانون اساسی اجازه میدید؟ هیچ. فقط وقت خودتون میخواد از خودتون تعریف بکنید یا مداحان بیان از شما تعریف بکنن، اونا مجاز هستن، وگرنه هیچ اجازه دیگری ندارن. بنده نمیگم دراویش قابل نقد نیستن، بله قابل، بنده درویش نیستم، قابل نقدم میدونم، اما اونا رو آدم های شهروندان نجیب و نجیب ایران میدونم و به نظرم میاد تعرض به حقوق اونها خلاف دین، اخلاق و موازین حقوق بشر است. اینم یکی دیگه از موارد اصلاح پذیری، اصلاح ناپذیری نظام. آیا نظام به غیر موافقان خودش اجازه عرض اندام میده یا نه؟ اجازه ابراز نظر میده یا نمیده؟ هر وقت داد بگیم بسیار خوب، به سلامتی اصلاح شده، ولی همینا داره نشون میده که کمترین صدای متفاوتی رو اجازه نمیده. وقتی هم میگه آقا خودشون هم میرن اختشاش میکنن، بخشی از این اختشاشات توسط خود بسیج و نیروهای لباس شخصی تحت نظر نظام صورت گرفته، البته اون سمت هم بگم، اون کاری که صورت گرفت و با ماشین رفتن زیر کردن مطلقا غلط بود، کاملا نادرست، به هیچ وجه من الوجه قابل تایید توجیه نیست. من همون بلا فاصله محکوم کردم، الان هم محکوم میکنم. این که خشونت خشونت میاره، ما باید با شیوه حتی الامکان مسالمت آمیز بتونیم به اصطلاح نظراتمون رو ابراز کنیم. این عرایز من در مورد سوال دوم.
خیلی
ممنون
از پاسختون. فقط در این کنار قسمت چتشم اگه بخواید، یکی از دوستان یه حدیثی تو همین رابطه فرستادن که از امام رضا علیه السلام میپرسن آیا برای مرد جایز است به موی خواهرزنش نگاه کند؟ فرمود نه، مگر خواهرزن از زنان از کار افتاده باشد. دوباره پرسید آیا خواهرزن و زن غریبه همانند هستند؟ فرمودند بله. گفتم در این صورت اگر از کار افتاده در این صورت به چه عضوی از او میتوانم نگاه کنم؟ فرمود مو. در این صورت اگر از کار افتاده باشد به چه عضوی از او میتوانم نگاه کنم؟ فرمود مو و ساعدش. و پرسیدن که این حدیث رو چطور
بله، این حدیث به لحاظ سند صحیحه و جالبه، تنها مستنده، یعنی مهمترین مستنده فقهایی که به پوشوندن غیر وجه و کفین فتوا میدن همین حدیثه. گویندش هم راویش هم بزنطی هست، یعنی تا سال تا نیمه قرن دوم هجری برای مهمترین صحابی امام رضا مسئله حجاب جا نیفتاده بوده که داره سوال میکنه. شما ببینید، یعنی 150 سال گذشته هنوز تا اون زمان همچون مسئله جا نیفتاده بوده، یعنی برشون سوال بوده، چیز کوچیکی نیست. خب ما که فقط این حدیث نداریم، احادیث صحیحه دیگری هم داریم. رفتن از امام صادق پرسید، اینا رو من نوشتم، لطف کنید بخونید، من در مورد همین حدیث هم به تفصیل نوشتم. رفتن پرسیدن، میگه پارچه فروش بوده، میگه که خب نوع خریداران من خانوما هستن، وقتی هم میان بالاخره زینتشون مشخص میشه، چادرشون کنار میره و من چه کار باید بکنم؟ نحوه جواب امام صادق رو بهشون نگاه بکنم. بعد شیخ انصاری هم در آمده در کتاب نگاش همین حدیث رو آورده و مورد بحث قرار داده. برنامه حالا سوال من اینه، آیا فرمایش امام رضا حکم دائمی یا حکم موقته؟ بحث اصلیمون سر اینه. من نه، حالا به تفصیل هم نوشتم هم ادامه خواهم داد. وقتی میام میگم همچون چیزی واجب نیست، یعنی این که در اون زمان نهایتش در زمان ائمه امام رضا به بعد اینو واجب کردن. بسیار خوب، مگر خمس رو از زمان امام کاظم به بعد خمس ارواح مکاسب واجب نشد؟ خیلی با احکام دیگر ما داریم شبیه به این سوال. به اصطلاح موضع من، دقیقا موضع فقهی من اینه، بله این حکم بوده به شکل، اما این حکم دائمی نیست. مراجع و فقها می فرمان حکم دائمی. بسیار خوبی استدلال میکنه. ما شما خواهید
فائزه اگه میشه سری پاس روشن کنید. من قبل از اینکه شما سوال رو بپرسیم یه خبری بچه ها الان برای فرستادن که موافقت رهبر انقلاب با کنارگیری آیت الله جنتی از امامت جمعه تهران، که خودش یه دستاورد بزرگی
اصلاح شد نظام دیگه.
بفرمایید.
خب من اول سلام میکنم خدمت همه حضار و آقای دکتر و سریع هم جناب اصل هستم. شما معتقدین که از هر مرزی میتونیم برداشته بکنیم که سازگار با روح زمانه باشه، به شکلی در تفاوت با مقانین صاحب امت نباشه. بحث اینجاست که سازگاری با روح زمانه و تفسیر متن قرآن از طرف فقهای مختلف متفاوته، پس فقه نمیتونه مبنای قانونگذاری باشه. من از این بحث میتونم این طور نتیجه گیری کنم که بین فقه و حدود یه سری تفاوت‌هایی هست که من اونا رو تو چند مورد بحث آوردم. یکی این که هدف حقوق برقراری نظم و عدالت، در حالی که فقه هدفش تعالی انسانه. نکته بعدی این که قانون و حقوق توافق اکثریت جامعه است، در حالی که فقه برداشت فقیه از احکامه. همچنین قانون ضمانت اجرا داره، در حالی که فقه ضمانت اجرا نداره. و مورد آخر این که قلمرو فقیه در حوزه مقلدین اونه، اما قانون قلمروش در حوزه خاک کشوره. بنابراین من واقعا این اصرار رو برای این که از فقه در قانون‌گذاری استفاده بشه رو متوجه نمیشم و نمونه یکی از نمونه های شکست خورده‌اش هم در زمینه حقوق بشر منشأ آخر است که سیدی خواسته که از لحاظ اسلامی خواسته شبیه منشأ جهانی حقوق بشر باشه، در صورتی که اصلا نتونسته به اون هدفی که میخواسته برسه. و نکته بعدی این که شما در ادامه همین مطلب شما سکولاریسم رو کوچک کردن فقه دونستین، در حالی که سکولاریسم اینطور هستش که قانون بر مبنای شرع نباید تدبیر بشه. این یه سوال منه. و سوال بعدی هم اینه که اینجا گفتین که سازمان ملل محل اجماع اقلایی نیستش، در حالی که منشور سازمان ملل به صورت قوانین آمره در اومده و تخلف از اینها در واقع امکان ناپذیره و قواعد آمره در حقوق بین الملل طوری هستن که هیچ استثنایی نمیپذیرن و تخلف از اونها هم طوری هم امکان ناپذیره. و اتفاقا همه یعنی همین منشور سازمان ملل ناشی از عرف بین المللیه و این عرف در واقع همون اجتماع انسان هاست یا در واقع همون عقل جمعی انسان هاست. من این رو خیلی متوجه نشدم از اینکه شما توضیح بدین که چرا اونجا رو اجماع اقلانی نمیدید. با تشکر.
بله خیلی ممنون. البته من ابتدای سوالتون متوجه نشدم این مطالبی که ذکر کردید بر اساس چی بود، چون اکثرش من موافقم، مشکل ندارم چی بود اون ابتداش رو چی فرمودین؟
ببینید شما یه قسمتی از این مصاحبه‌ای که کردین گفتین که یه عبارت رو بردین، گفتین که از هر متن دقیقش همینه، از هر متنی میتوان برداشت‌هایی کرد که سازگار با روح زمانه باشد به شرطی که در تقابل با مبانی صاحب آن متن نباشد.
کدوم مصاحبه رو میفرمایید؟
همین پرسش و پاسخی بود که ما الان خوندیم برای اینجا این جلسه اونه. بزن بیارم درباره نسبت حقوق بشر و فقه شیعه، نسبت حقوق بشر و فقه شیعه هستش عنوانش.
بله. خب الان میدونید که ما امروز در زمینه صحبت نکردیم اصلا، یعنی من قراره در این زمینه نسبت فقه و حقوق صحبت بکنم انشاءالله مفصل.
نه
امروز قرار شد سوال جواب آزاد باشه، یعنی نسبت فقه و حقوق بشر به دلیلی که وقت کفاف نداد اصلا واردش نشدم. اگه صلاح بدونید اینو بگذاریم جلسه بعد.
ما بله
متا اجمالا بگم این مطالبی که ذکر کردید فکر میکنم سوء تفاهمی شده. من معتقد نیستم که قانون باید متخذ از فقه باشه و توی چند تا جوامع اسلامی تو هر جامعه قانونش باید سازگار با موازین دینیش باشه. منتها مشکلی که ما داریم، حالا همه حرفم که میخوام تو اون جلسه بزنم نکته اصلیشو بذارید نزنم تا اونجا بگم خدمت شما، و ضمناً فکر کنم سوء تفاهم شده در این متنی هم که شما اشاره میکردید. نظر من این نبود که شما اشاره کردید، نظر من تقریبا متفاوته با اینه. حالا در این زمینه صحبت خواهیم کرد، مفصل صحبت خواهیم، چون میخوام واردش بشم باید همه حرف جلسه بعدم رو الان بزنم. خیلی ممنون برادر با سوال مطرح کردید.
خیلی ممنون. نفر بعدی سعید، صدا و تصویر تو.
سوال من درباره بحث کچر کردن دکتر به بحث درباره کچر یا به بحث یعنی های شیرازی کردن، من درباره این سوال دیدم و جده از اینکه این قضیه مثل ریزش چیه و دستگیری چیه و دکتر بود، من خیلی کلی دارید سوال داشتم درباره جریان شیرازی خدا یا جریان مشابه شان به صدافی این برگه بلنجوان حجتیه یا بلنج آخه سنتیه فرقه چیه که به حال هم چیزی که به واقعی تو دومه ازن و این دومه این ازدیم جریان تشریع اون هستن اون جریان تفکر نقوم امام در عملیت سوال من اینه که اون چیزی که ما از ببینیم اینه که ظاهرن اونا تونکه هستن به فرق سیاسی و به فرق سیاسی امام متقیقتره. الان به نظرم یکم شاید بدگر بشه به چیزی دیگه نگاه کنم. مثلا من چند زخیر صحبت های آقای شیرازی و پسرشون رو چند تا دیگاه تماشا می کردم. نوع نقدی که مثلا از لحاظ در دیگه حاکمیت جناب لبقی و مثلا خود این طوری به لطفت روزی رو سوال می بردن و به دیکتاتوری مفهمش می کردن یه نگاه درونی ترقی بود به نظرم. یعنی شاید برمگرد به این که اون فرق سیاسی امام تو دایره خیلی لحظی داره جایی برای کسی دیگه نمیداره و مثلا تو همه خوده ها باشه، ولی اون فرق سنتی بسه سنج به خودش خودش کار داره و احکام تغییر رو میده، ولی دنبال نیستش که بخواد همه تو تغییر رو خودش براد. من خواستم سوالم اینه که به عنوان کارشناس این موضوع که آفیلیت داره هستن نظرشون چیه که آیا واقعا جریان امام خمینی یک حرکت به جلو در خواهد کرده ها، یا اینکه واقعا فقط از جنوب بنبست رسون بشه؟ شاید مثلا اون فرق سنتی اون جریان سنتی میرسید به اون سکولاریسم اسمال مسیحیت رو دانا نمیتونیم خیلی کاری بکنیم
صدا خیلی مفهوم نبود، درسته؟ صدا حالا من اگه چیزی درست فهمیده باشم یه چیزی میگم، اگه دیدید که خیلی به سوال شما نمیپاره بدونید که من درست صداتون رو نشنیدم. نمیدونم امروز مشکل صوتی داشتیم آقا از هر حیثی، البته مشکل صوتی از سطح اسلام وجود داشته، ولی بله فقط به هر حال شما از جریان شیرازی ها پرسیدید و حجتی ها و بعدش هم مقایسه با فقه آقای خمینی کردید. اجمالا فکر میکنم اینو فهمیدیم از سوال شما. من در این زمینه اینها هم مصاحبه کردم هم نوشتم، الانم روی وبسایتم هست اگر مراجعه بفرمایید. اجمالا ببینید شیرازی ها که میشه فلواقع شاخصترینش، اینا البته تفاوت دارن با میرزای بزرگ شیرازی صاحب تنباکول، از هم خانواده هستن اما این جریان برای تفاوتهایی داره. اون بزرگتر اینها آقای محمد حسینی شیرازی بود که دهه 80 از دنیا رفتن و اونجا من توضیح دادم نظر فقهی ایشون و این آقای صادق شیرازی برادر کوچکتر اون آقای محمد شیرازی هستن. این آقای حسین شیرازی هم که دستگیر شده پسر این آقای صادق شیرازی هستن. بنابراین مال سه نسلشون، مال دو نسلشون داریم صحبت میکنیم. نسل اول که دو تا برادر بودن و دو تاشون مرجع تقلید بودن، اون قبلا و ایشون الان مرجع تقلید هست، هر دو تاشون نظر فقهیشون در مورد ولایت فقیه ولایت انتصابی شورای مراجع تقلید، یعنی تفاوتی که با آقای خمینی دارن در این نکته هست که اینها به ولایت شورایی قائلن، آقای خمینی به ولایت فردی قائل بوده. این میشه فرق اولشون. اما در این که منصوب هستن مثل هم فکر میکنن. ضمناً در مورد حیطه ولایت هم، محدوده ولایت هم، نظر این شیرازی ها ولایت عامه هست. آقای خمینی نظرشون ولایت مطلقه بود. یعنی بنابراین در دو مورد با هم اختلاف نظر دارن. یکی در مورد محدوده، یا خب آقای خمینی محدوده بیشتری رو قائل بودن، یکی هم در مورد فردی یا شورایی بودنشه. اما یه فرق سومی هم با هم دیگه میتونن داشته باشن که اون فرق فلواقع شاید مسئله کوچکی هم نباشه. بیشتر آقای شیرازی زمانی که آقای خمینی تبعید بود، یعنی آقای محمد شیرازی وقتی که آقای خمینی تبعید بود در نجف، ایشون خب ابتدا به کربلا وارد شد بعد به نجف. آقای شیرازی اون زمان استقبال بسیار باشکوهی از آقای خمینی کردن. و حدود میگفتم مثلا 30 تا ماشین پشت سر ایشون را انداخته بود. و بعد وقتی که آمدن در حرم امام حسین مثلا محراب خودش رو داد به ایشون و پشت سر آقای خمینی نماز خوند، و اون زمان خیلی خوب احترام مهمی بود که تحلیل گرفت آقای خمینی رو. فی الواقع میدونید آقای خمینی وقتی نجف رفت تقریبا اقبالی به ایشون صورت نگرفت، ولی تو کربلا همچو استقبال بزرگی صورت گرفت. حالا طرف رو اومدن از ایران تقیید کرده، حالا یک روی تو کربلاشون رو تحویل بگیره. خب این گذشت، انقلاب به پیروزی رسید و بعد که برگشتن آقای خمینی به ایران برگشت، آقای شیرازی هم به ایران برگشت، خب ایشون انتظار داشت که مقابله به مصری صورت بگیره و آقای خمینی هم حداقل شبیه اون چیزی که اونجا صورت گرفته ایشون رو هم به بازی بده در اداره جامعه، و چون این صورت چنین مطلبی اتفاق نیفتاد. و از اون زمان زاویه گرفتن شیرازی آسد محمد با آقای خمینی شروع شد. این میشه مسئله اصلی. بعد البته ایشون محصور نشد، ولی تحت محدودیت قرار گرفت در زمان آقای خمینی. و بعد در برادری از دنیا که رفت، برادر ایشون بساط مرجعیت برادر رو به اصطلاح به ارث رسید، برش آقا صادق شیرازی. اینها به اصطلاح مقلدان متمولی در کویت، در شیخ نشین ها و احیانا در پاکستان و عراق دارن. یکی از ویژگی هاشون نسبت به دیگر مراجع مسئله تلویزیون های متعددی هست که اینها دارن، یعنی چیزی حدود ظاهرن 19 تا 20 شبکه تلویزیونی سنتی دارن، و این خب خودش یه قدرت شده. و بسیاری هم افراد مردم سنتی، دیندار سنتی به اینها چیز میکنن، به اینها، به این تلویزیون ها نگاه میکنن. برخی از این تلویزیون ها پربیننده است. یه ویژگی دیگری دارن این تفکر، خصوصا آصادق شیرازی در مورد اهل سنت قائل به خلاصه برخورده و معتقد جمهوری اسلامی این بحث تقریب مذاهب که مطرح کرده و بحث وحدت بین شیعه و سنی کار درستی نیست و قائل به تقابله. و این تقابل رو هم حالا همزیستی توأم با فاشگویی، حالا با به اصطلاح واژگان خودشون به کار ببرن، و این فاشگوییشون هم اینه که مهمترین رسالت مذهبی خودشون بیان اختلافات شیعه و سنی میدونن، و در هر زمانی در این تلویزیون ها شروع میکنن این اختلافات رو دامن زدن. و مهمترین نکتش این که سب بزرگان اهل سنت کردن، سب و لعن بزرگان اهل سنت کردن، از خلفای ثلاثه، بعد زنان پیغمبر که به اصطلاح مورد نظر اینها نیستن، و برخی از مثلا مهاجرین و انصار که در اون حوزه قرار میگیرن. یعنی به عبارت دیگر دشنام دادن و این رو به عنوان یک عبادت محسوب کردن. یک رسم دیگری هم دارن که خیلی به این قائل هستن، حالا چیزی در جواز، اما این که بیش از جوازه، اینه که باید ظهر عاشورا حتما قمه بزنن. و خب فیلم های اینا هم گرفتن، روی یوتیوب میتونید ببینید چه سیمای کریهی از تشیع تو دنیا دارن نشون میدن. حالا که به ناحق دارن مسلمان ها رو فرض کنید خون ریز میدونن، حالا طرف اومده خودش رو مثلا همچون کار به سر خودش آورده، این رو به عنوان سمبل تشیع مطرح کرده. در صورت این جریان شیرازی ها با یک جریان دیگری قابل مقایسه هستن که جریان آقای آسید حسن قومی. آقای قومی یکی از مراجع سگانه‌ای بود که در 15 خرداد 1342 قیام کردن، در مشهد بودن. ایشون هم فی الواقع از موازش اگه با آقای خمینی بخواد مقایسه بشه، بسیار شجاع بود، یک ضد سلطنت بود، دو اما در موازین دینی بسیار نگاه بسته‌ای داشت. مثلا در مورد حقوق زن، یکی از اعتراضاتش به جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلابی بود که چرا خانوما میان تو تظاهرات شرکت میکنن، چرا شعار میدن، چرا تو جهاد سازندگی شرکت میکنن، و این فساده. این به عبارت دیگر بعد انقدر تو یک مشابهت دیگه بین شیرازی ها و قومی هم این بود، هر دو با جنگ ایران و عراق رو برادرکشی میدونستن و علیه جنگ هم فتوا دادن، هم شیرازی محمد هم قومی حسن، هر دو تاشون هم چیزی هم بودن، یعنی معتقد بودن این جنگ بین مثلا باید این جنگ هر چه زودتر به صلح بیانجامه و این جنگ اشکال شرعی داره و ماننده. در صورت آقای خمینی توسط آقای خمینی محصور شد، یعنی با اینکه هم رزمش بود اما از سال 60 ایشون محصور شد تا زمان درگذشت آقای خمینی. بعدم زمانی دوران آقای خامنه که شاگرد آقای قومی هم بود اجازه رفع حصر ایشون شد که آقای قومی ویلچر نشین شده بود و امکان تکلم نداشت، اون زمان گذاشتنش بیاد بیرون. حداقل 14 سال بعد از انقلاب ایشون محصور بود، حدود 14 سال هم قبل از انقلاب محصور بوده، رکورد هست رو آقای مرحوم آقای قومی داشت. حالا این جریان شیرازی ها یک جریان سنتی واپسگراست، واپسگرا به معنای در اعتقادات مذهبی، که اخیراً فرض بکنید با ولایت فقیه هم وارد معارضه جدی شده. یعنی صحبتی که آقای حسین شیرازی ویدوش بود و من گوش کردم، خب این انکار ولایت فقیه به نظر میسه تحولی در اینها صورت گرفته، یعنی از ولایت شورای مراجع تقلید رسیدن به نفی ولایت فقیه. خب این رو من هنوز کتبی ازشون ندیدم، شنیدم که حتی نظر نهایی آقای آقا محمد شیرازی هم نهایتش نفی ولایت فقیه بوده، این کتبنش به اصطلاح محرز بشه من در این زمینه خواهم نوشت. اما یادمون باشه که این موضع خاص سنتیه، یعنی موضع شیعیان غالیست به زبان دیگر. اگه بخوایم جریان آقای شیرازی ها رو تا حدودی معرفی بکنیم میشه گفت جریان سنتی شیعه غالی با همدیگه این موارد مخلوط شده. ما شیعه سنتی داریم مثل مرحوم اسد احمد خونساری که جز شیعان غالی نبود، یعنی در اعتقادات معتدل بود. برخی از مراجع فعلی قم هم همچو تفکراتی دارن اما دیگه شبکه تلویزیون ها اینها ندارن، نه هم در غمزنی هم در اون به اصطلاح نحوه برخودشون با اهل سنت. آقای شیرازی تنها نیست، یعنی هستن مراجع دیگری همچه فکر دارن، اونا هم مخالف ولایت فقیه هستن، اونا هم منکر ولایت فقیه هستن. اما اینکه اینها برجسته شدن به خاطر همون شبکه اجتماعی که دارن، شبکه تلویزیونی که دارن و اینکه به هر صورت با این جریاناتی که پیش اومده اینها به این نتیجه رسیدن که مخالفت خودشون رو به نحوی ابراز بکنن. البته آقا صادق شیرازی سال 89 حمایت کرد از جنبش سبز با شکل خودش، یعنی اسم سبز و اینا رو نبرد اما نحوه برخورد حکومت با مردم رو محکوم کرد، کار خوبی کرد عزیزان. این سخنرانی هم که صورت گرفته در این نقد ولایت فقیه بالاخره یه نظر قابل به اصطلاح حق دارد که آزادانه بیان بشه. این که بیان من اون چه که دفاع من از حقوق شهروندی حسین شیرازی دفاع می، من از حقوق شهروندی آقای آصادق شیرازی هم دفاع میکنم، در عین اینکه در همون مطلبی هم که نوشتم هم گفتم من از منتقدان جدی شیعه قالی قمزنی و بنده قائل هستم سب بزرگان اهل سنت حرام است، جایز نیست. اگر کسی هم مجاز میداند بره تو خونش همچو کاری بکنه، تو فضای عمومی همچو کاری از تقیه مداراتی هم بخوایم که ائمه تعلیم دادن قائل باشیم مجاز نیستن اونا رو بیان سب بکنن. هیچ سندی نداریم که ائمه ما چنین کرده باشه، این خیلی با قاطعیت میگم هیچ سندی نداریم. هر کدوم اینا هست آخرش رفتیم گیر کرده سندش، حتی زیارت عاشورا و لعنه آخرش میبینیم مشکل سندی داره، معلوم نیست که این توی قضیه اصلی بوده باشه حالا غیر از سند اصل مسئله. بنابراین شما میتونید بگید آقا میخوای ظالمی رو لعن بکن اما میخوای اسم ببری، بالاخره اینها بزرگان اکثریت مسلمان ها هستن، کام فرو بندی و اینکه هیچ مسئله مهمتری از اینها وجود نداره. من از این زاویه اینا رو نقد میکنم در این که از حقوقشون هم دفاع کردن، یعنی کاملا تفکیک قائل میشم. مثلا این کاری هم که کردن توی این سفارت ایران در لندن از هر اس غلط بود، کاملا به ضررشون تمام شد. یعنی این که هم کار غیر مدنی بود، هم کار غیر قانونی بود، هم یک سیمای خیلی زشتی از تشیع نشون دادن. این هم تالا جداگونه بخواهم
صدا و تصویر
الان میخوارم جزئیات رو
بخواهم. آره صدا
خسته نباشید، میگم خدمت های دکتر. من میخواستم بگم که به نظرم میاد، میخواستم برگردم به همون بحث حجاب، مبارزه علیه حجاب اجباری. به نظر خودم میاد که توی برخورد اصلاح طلبان نسبت به این موضوع یا برخورد خیلی تیپای دیگه از جامعه یک مقدار اکراه وجود داره. مثلا خود آقای دکتر وقتی که از این حرکت دفاع میکنن میان از روایت، میان روی روایت ها صحبت میکنن و اینکه هیچ جا اشاره نشده که آیا مو باید معلوم باشه، بی مو باشه یا تو باشه یا هر چی. من موضوعی که به نظرم میاد اینه که خیلی از زنانی که مخالف این حجاب اجباری هستن توی خیلی از بحث‌های دیگه هم مخالفت دارن با جمهوری اسلامی، توی یه سری قوانین و توی رفتارهای جمهوری اسلامی، و این نقطه اشتراک این تیپ از جامعه و افرادی مثل آقای دکتر یا اصلاح طلبانه، اینا در نقاط مشترک زیادی با جمهوری اسلامی مخالفن. میخوام ببینم دفاع از این خانوم‌ها آیا به دلیل این نقاط اشتراکه یا اینکه بر اساس یک مطلب پایه‌ایه. ما آیا اعتقاد داریم که زنان باید حق انتخاب داشته باشن؟ این حساب میگیم که بله با حجاب اجباری ما هم مخالفی، یا نه میگیم که خب این طیف از جامعه توی با ما نقطه مشترک دارن و پس بنابراین باید توی این موضوع ازشون دفاع کنیم؟ چون ما تجربهشو داشتیم، خود آقای خمینی هم اول انقلاب به خاطر اینکه حالا مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها توی یک نقطه باشون اشتراک داشتن و اونم رفتن شاه بود، اومدن گفتن که بعد در نظام آینده مارکسیست‌ها هم حتی صحبت کردن دارن، کمونیست‌ها هم همه آزادن، و دیدیم که در نهایت اتفاق دیگه افتاد. امیدوارم سوالم متوجه شده باشید.
بله
بعد مطرحش کردم.
سوال شما خیلی واضح و مفهوم بود. صدا دوست قبلی هم سوالش مفهوم بود، صدا نامفهوم بود، وگرنه سوال مشکلی نداشت. بله ببینید، حداقل حمایت من از مبارزه با حجاب اجباری حمایت فرصت طلبانه نیست. من نه بحث سیاسی دارم نه موقعیت خاصی برای خودم در نظر گرفتم. از حقوق شهروندی بهایا دفاع کردم، از حقوق شهروندی زرتشتیا دفاع کردم، از حقوق شهروندی دراویش دفاع کردم، از حقوق شهروندی شیعیان قالی هم دفاع کردم. ببینید میخوام بگم، یعنی کسانیه که من با عقیدهشون موافقت ندارم اما معتقدم اینها هموطن ما هستن، انسان هستن، حق زندگی دارن، حق انتخاب دارن. در مورد خانوما هم بله، اینها خیلی چیزای دیگه هم اعتراض دارن. خب منم تو خیلی از چیزای دیگه هم با اونها مشترک دارم. یعنی بنده معتقدم که بسیاری از حقوق بانوان در فقه سنتی رعایت نشده، نوشتم هم. یعنی معتقدم فرض بکن حق حضانت باید به زنان داده بشه. این برای اولین بار بود، هم یاد داشت اخیرم نوشتم، قانون حمایت خانواده در که در دوره شاه تصویب شده سال 48 ماننده اینها از قوانین جمهوری اسلامی عادلانه تره. خیلی حرف مهمیه، یعنی لااقل از موضعی مثل موضع بنده که به فقه و امثال هم قائل هستم بیام این اعتراف رو بکنم، یعنی اینکه بحث عدالت رو مطرح بکنم. دارید یکی که شما اومدید سال 42 اومدید گفتید که این که به زنان حق رأی بدیم خلاف شرع، بعد که حکومت دست خودتون اومد گفتید خب حالا بفرمایید بیاد حق رأی هم دارید، اسم این چی میشه؟ به نظر بنده این اصلا به لحاظ اخلاقی چیز جالبی نیست. شما اشتباه کردید سال 42، اشتباهتون در مورد حقوق زنان دارم میگم، نه در مبارزه با استبداد. یعنی آمدید فرصت طلبی کردید از یک مسئله. کار شاه در اون زمان حداقل در حقوق زنان غلط نبود، هنوز جمهوری اسلامی بخش از اون حقوق رو هم نتونست استیفا بکنه، قائل هم نیست و اونا رو به عنوان عدالت استحقاقی میره و هنوز به عدالت مساواتی نرسید. من در مورد دیگر حقوق زنان هم با این خانوما همراه هم. البته این که فرض بکن بیاد بگه که آقا من مالک بدنم هستم، فردا بخواد حرف دیگری بزنه، من یه حدی دارم اونجا، اون حد رو هم نوشتم، اونجا هم حمایت نخواهم کرد. یعنی یه موازین دینی دارم که تا اون موازین دینی به من اجازه میده حمایت میکنم، جایی هم که اجازه نمیده با صراحت میگم من در این زمینه نظر متفاوتی دارم. حالا دوستان اصلاح طلب من اطلاعی ندارم که اونها نحوه مواجهشون با این مسائل چگونه است. از این افرادی هم که موضع گرفتن من میخوام اسم ببرم، خانم ملاوردی انصافا مواضع خوبی داشته و توسط این اصطلاح اصولگرایان و تندروهای کشورم به شدت بهش برخورد میشه، اما در حدی که مقدوراتش به نظر من ای کاش بسیاری از مردان در دولت هم شجاعت این خانم رو داشتن و حمایت میکرد همین شکل از حقوق مردم، حقوق شهروندان از اون حقوق زن با مدامی
دوستان و جناب دکتر کدیور عزیز و تشکر میکنم از شما و موضوعات بسیار متنوعی را امشب تو جلسه مطرح کردیم. دوست داشتم که چون کتاب قصاصتون رو خونده بودم مستمع توضیحات حقوقی شما باشم تو این زمینی که متاسفانه با خود شما هم مسئله صوتی مشکل داشتم، کامپیوتر مشکل داشت و توفیق نشد. امیدواریم در جلسات بعد بتونیم این توفیق داشته باشیم. ولی اولین سوالم اینه که در همین رابطه حجاب شما نظر در مورد مرحوم احمد قابل و آقای ترکاشوند چیه؟ آیا اونها رو تایید میکنید شما یا شما یه نظر خاصی دارید؟ ولی اونطوری که شما میفهمید که خب مو جزء زیبایی صورته، بنابراین من فکر میکنم که در مذاهب اروپا هم از همین جا شروع شد که اگر درست به خاطر داشته باشم مرحوم سید قطب تو اون کتاب حجاب زنان در اروپا وقتی می‌نویسه 50 سال 60 سال قبل اینا هم حجاب داشتن، هم رعایت شعارات مذهبی رو انجام میدادن. ولی خب امروز می‌بینیم که متاسفانه همون شرایط که روسری رو برداشتن بعد تظاهرات تو پارک لندن و مونیخ به وجود میاد و اونجا خانم‌ها برهنه می‌خوابن و بعد از اون شروع میشه به اصطلاح در سطح کنار دریا و ساحل‌های دریا و تو تفرجگاه‌های مختلف. حالا شما فکر نمی‌کنی که در جامعه ما این مسئله اگر ما بخوام از همین امروز با شرایط که آقای ترکاشوند و مرحوم قابل مطرح می‌کنن و دیدگاه خود جناب عالی این در نهایت قضیه قابل تحلیل، قابل کنترل، میتونیم از این استفاده بکنیم؟ مطلب دوم اینه که خب در رابطه قیاس و مصلحت اگر اشتباه نکنم در فقه حنبلی ها این مسئله قیاس مطرحه، یا تو قرن سوم چهارم تو تشیع خب اونو خیلی محکوم میکردن، ولی بعدها در یه مقطعی مراجع پذیرفتن که در رابطه قیاس میتونن مسائل های مختلف فقهی را استفاده بکنن یا در رابطه مصلحت. اینها را به دور از مسئله سیاسی و بیشتر در درون دینی که بیشتر صحبت شما که دنبال میکنم مسائل های درون دینیه، میخواستم دیدگاهتون رو توی این فرصت کوتاه بشنوم. خیلی ممنون و ببخشید.
خواهش میکنم. خیلی محبت فرمودید که انشاءالله فرصتی هم باشه در مورد اون فقه و حقوق مستقلن صحبت کنیم. اما سال اول که مطرح فرمودید و من این رو باز خوشبختانه نوشتم، یعنی هم در مورد کتاب حجاب در عصر نبوی هم در مورد به اصطلاح آراء مقایسه آراء خودم با مرحوم احمد قابل در مورد حجاب و خلاصه مسئله از این قراره که خلاصش از این قراره که کتاب آقای ترکاشوند کتاب خوبیه، یعنی نکات خوبی ذکر کرده. البته این کتاب میتونست خیلی خلاصه تر از این باشه، یعنی دو سومش به نظر من قابل تقلیل هست و به یک سومش زمنان در استفاده از نسبت هایی که به فقها میده و همینطور برداشت هایی که از روایات میکنه اشکالاتی داره، ولی در نکته اصلی که ایشون پیدا کرده که آقا در زمان پیغمبر چنین بوده پیام کتاب قابل دفاع، اینو من جداگونه نوشتم بهش پرداخت. در مورد آقای قابل که من آثارش رو خودم متاسفانه ایشون زود از دنیا رفت و دوست من بودن منتشر کردم، در مورد حجاب ایشون قائل به استحباب موی حجاب بسا پوشش موی سر هست و این رو هم در مناسک یعنی در نماز و حج و هم در غیرش یکسان میدونه. این نظر ایشون هست و یک مقاله هم در این زمینه نوشته که میتونید ملاحظه بفرمایید. تفاوتی که نظر من با نظر ایشون داره اینه که من معتقد هستم اول بین پوشش سر در مناسک یعنی در نماز و در حج و پوشش سر در برابر نامحرم تفاوت، اینم به دلیل ادله این رو میدونم و تلازمی هم بین اینها نمیدونم. یعنی اگر قائل باشم به جواز نپوشوندن سر در مورد نماز و در مورد حج مثلا متفاوته، اونجا قائل به وجود هستم. این فرق اول هست. فرق دومی که من قائل به استحباب هم نیستم، یعنی اصلا معتقد هستم این مسئله جایز هست، یعنی پوشوندن موی سر واجب نیست به ادله خودش. یک نکته دارم، اون که به حکم اولی واجب نیست، به حکم ثانوی. اگر در جامعه عرف محلی تلازمی بین نجابت و عفاف و پوشوندن موی سر میکنه، به حکم ثانوی پوشوندن موی سر لازمه. مثلا فرض کنید جامعه مثل افغانستان یا برخی از روستاهای خودمون، در این حد به عنوان حکم ثانوی و الا به عنوان حکم اولی ارزم این. اما نکته اصلی شما این بسیار موردی که در مورد مقایسه فرمودید، اما این که این دغدغه که بله در اروپا ابتدا با برداشتن روسری شروع شد و بعد به برهنگی انجامید، این دغدغه یکسان نیست. در اروپا هم ما الان خانواده ها و زنان فراوانی داریم که به این مسائل قائل نیستن. یعنی فکر نکنیم که بله هستن کسانی که همچون مسائلی رو دنبال میکردن و میکنن، اما افراد فراوانی هم هستن. مثلا در آمریکا خیلی بیشتر از اروپا هستن. جالبه بدونید اینجا بیش از حدود 45% مردم متدین به مسیحیت هستن. متدینن، اینجا هم تدین یعنی به کلیسا میروند، یعنی هفتگی به کلیسا میروند. من سوال میکنم چه میزان ما هفتگی به مسجد میرویم؟ سوال خیلی ساده. اینجا میگه به کلیسا میرود و به کلیسا مالیات میدهد، یعنی این ملاکش 45% از مردم چنین مردم آمریکا اینجوری هستن و این در برخی حالت ها بیشتر هم هست. خب یعنی اون که میره بالاخره به یک موازینی باور داره. اینجا هم خیانت به همسر چیز بسیار ضد اخلاقی محسوب میشه و موارد دیگه. حالا این اتفاقا استدلالی که شما کردید همون استدلالی بود که آقای مطهری هم نوشته بود، این علی مطهری هم نوشته بود و به همین دلیل اینها برای در آینده میخوان جلو یه سری مسائل بگیرن. ببینید به لحاظ فقهی ما حق نداریم، همچون تلازمی که نمیتونیم برقرار بکنیم، اینکه احتمال میدیم چنین بشود، احتمال هم داره چنین نشود. به علاوه اون قدری که من میفهمم از ادله فقهی اینه که پوشوندن موی سر واجب نیست، پوشوندن بدن واجب است. ما هنر داریم، خانم‌ها رو متقاعد بکنیم بدنش رو بپوشونن، بیش از این هم نیست. ما حق نداریم بیش اونچه که خدا واجب نکرده بخوایم افراد رو به اون تحمیل بکنیم. اتفاقا اگر هم دائر بشه بین این که با این تحمیل حجاب یعنی حجاب اجباری، الان دارن مقابل اصل دین موضع میگیرن. میگه دینی که اینجوری منو مقید میخواد بکنه من قبول، هیچیشو قبول ندارم. بگیم آقای دین تو رو مقید نکرده، این مطالبش کاملا با فطرت تو هم سازگار هست. بنابراین این استدلالی که شما فرمایید اشاره کردید اینکه بعدن قابل کنترل هست برمیگرده، اصلا من بحث رو بالاتر میبرم. فرض بکنید خدای ناکرده جامعه ما به اونجا رسید، فکر بکنید با زور سرنیزه میشه چه رو برهنه گیره گیره. فکر میکنید با فرض بکنید زندان میشه همچه کار کرد؟ اگر اکثریت مردم هر چیزی ولو به نظر ما غلط رسیدن، این قانونی خواهد بود تو اون جامعه. نهایتش ما دینداران بگیم که این کار نادرسته، نهضت فرهنگی به راه میاندازیم. اگه تونستیم اکثریت مردم رو متقاعد بکنیم تبدیل به عرف و قانون میشه. روشی که حضرت علی ما به کار برده همین بود، نرفت کار مسلحانه بکنه، برخورد فرهنگی کرد، وقت مردم شعورشون رسید اومدن سراغش، ما همون روش رو باید به کار ببریم. فکرم نمی کنم، ببینید تو کشورهای دیگه، ترکیه رو مثال میذارم، من تو به خاطر سفری که میکردم ترکیه فراوون رفتم، استانبول هم رفتم. خب تو اونجا استانبول خیلی مثل شیراز مثلا ایران میمونه، تو اونجا هم متدینانشون با حجاباشون خیلی از با حجابای ایران سفت‌تره، بی حجاباش رو همینجوری هستن. حالا اونجا میتونن، تو ایران امکانش نداشته. فکر میکنید وقتی آزاد کردن همه مردم مسلمان ترکیه برهنه شدن؟ اردن رفتم، آدم های متدین توش کم نبودن، تو دانشگاهش بی حجاب با حجاب بودن، هر کی سرش خودش بود. 56 تا کشور داریم، فقط توی عربستان سعودی و ایران حجاب اجباری، بقیه جاها برهنه نشدن. من با صراحت عرض میکنم اندونزی بریم، مگه پر جمعیت ترین کشور مسلمان دنیا؟ مردم خودشون دارن رعایت میکنن. در صورت من بکنم بلاد جامعه شناسی هم فرمایش شما قابل پذیرش نیست. نکته آخرم فرمودی در مورد قیاس و مصلحت و اینا، اون فقه حنفی هست، حنفی ها قائل به قیاس هستن، حنابله به طرق دیگری به این به اصطلاح اخوات قیاس عمل میکنن، نه به خود قیاس. اما این مسائل، اگه ما وارد این مسائل مصلحت سنجی بخوایم بشیم، آقای خمینی مصلحت رو وارد فقه شیعه کرد. من این که مصلحت رو وارد دولت بکنن به شدت موافقم، اما اگر فقه رو بخواد با مصلحت قاطی بکنی، حاصلش این میشه امروز این رو به مصلحت نمیدونیم، فردا اون رو به مصلحت نمیدونیم، عملا خیلی هرج و مرج فقهی ایجاد خواهد شد. من پیشنهاد خودم اینه که آقا مسائل فقهی رو، همون که گفتم فقه کوچکتر که اون خانم از من سوال کردن، معتقدم فقه کوچکتر و عمیق‌تر ازش دفاع میکنم، اما اینکه فقه رو بخواد با مصلحت و قیاس و استحسان و مصالح مرسله و امثاله و فربه بکنی، این به مشکلاتی میرسیم که حالا باید جداگانه بهش بپردازیم. در حال این هم ارزم تمام.